ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم.
ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
پرنده تکی آسمان و دیگر هیچ سهم من تا همیشه این بوده است.
کجا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه ی من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو،
ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا رادیو جوان
شنیده میشوند.
بیش از 200 سال پیش در دوران جنگ‌های ناپلئون، برای افزایش ماندگاری غذای تازه و سالم بدون استفاده از مواد نگهدارنده، روش کنسرواسیون مواد غذایی توسط نیکولاس آپرت ابداع شد.
و اکنون طبیعت با فناوری بروز و پشتوانه این دستاورد علمی بیش از 200 ساله تلاش می‌کند مواد غذایی را با بالاترین کیفیت بدون از دست دادن ارزش غذایی به دست مصرف کنندگان برساند. کنسروهای طبیعت بدون مواد نگهدارنده طبیعتش حفظ میشه.
بابا این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخریم.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
ارزان ترین پروازها به هر کجا با کی کجا. تو کی کجا میتونی ارزان ترین بلیط های داخلی و خارجی رو پیدا کنی. یه محصول جدید برای اولین بار تو ایران. همین الان اپلیکیشن فلای تودی رو نصب کن و کی کجا رو امتحان کن.
فروش اقساطی لوازم خانگی پاک شوما با شرایط ویژه آغاز شد. تماس با 1608 یا مراجعه به وبسایت پاکشوما.com. پاک شوما همیشه با شما.
تو آشپزخونه من کیفیت حرف اولو میزنه.
مجاکاس رومیزی آتون با شعله زمان‌دار.
تو آشپزخونه من آرامش موج میزنه.
موج آتون با مکش قوی و بدون صدا.
تو آشپزخونه من زندگی عمیقا جریان داره.
سینک آتون با عمق زیاد و طراحی زیبا.
تو آشپزخونه ایدئال من آتون حرف اولو میزنه.
فرد قلوگی آتون با قابلیت پخت همزمان دو غذا و امکانی بی‌نظیر برای بخار پس کردن سبزیجات، مرغ و ماهی در ظرف بخار پس.
آتون حرف اول آشپزخانه.
سلام مخلص شما، منم جوه دوسر، واسه همه شما دارم کلی خبر. توی رژیم لاغری یا رژیم چاقی داری میون بده خوشمزه جوه دوسر.
ورزش و تمرین با فدوت، سرحال میشیم با فدوت.
برای سفارش محصولات فدوکس عدد 5 رو به سامانه پیامکی 1036196 ارسال نمایید. از فدوکس جون بخواه.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان و من سیاوش صفاریان‌پور همراه با احسان مهرجو برنامه دیگر از این مجموعه رادیویی علمی رو تقدیم حضور شما میکنیم.
سلام میگم به تو سیاوش جان. سلام میگم به شنوندگان عزیز برنامه رادیو. من دوشنبه ها رو خیلی دوست دارم.
چرا؟
از بچگی نمیدونم، اول هفته ها آدم ناراحته چون کسل یه تعطیلی پشت سر گذاشته. خوب. دوشنبه همیشه وسط هفته و برای من حس خوبی داشت به همراه پنجشنبه که عاشق پنجشنبه هم هستم.
پس بریم به سراغ برنامه دوشنبه 27 شهریور ماه
18 سپتامبر من میدونم چون تاریخ میلادی زیاد کار میکنم 18 سپتامبر 2023 خارجی نیستم اما چون تقویم ام رو از منابع خارجی پیدا میکنم.
بله ولی بگیم که چند روزی تا آغاز پاییز نمونده مهرجوی عزیز.
متاسفانه
چه خبر بله. خوبی متاسفانه. من که عاشق پاییزم
من عاشق نورم شما عاشق تاریکیه عاشق نورم
دیگه بابا این حرفا چیه رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح 9 و 2 دقیقه تا 9 و 45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. شنبه تا چهارشنبه و هر روز صبح همراه با احسان مهرجو در آغاز برنامه تقویم علم رو ورق میزنیم ببینیم که چه نقاط عطفی در تاریخ علم وجود داشته که احتمالاً بازخوانی اون و بازشنوی اون برای ما میتونه جذاب باشه. متشکرم که رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان.
فراموش نکنید که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو دنبال بکنید. نشانه ما هست @ra.radium به روال سابق آخرش با UM تمام میشه. رادیوم رو اسم بزنید. اطلاع رسانی میکنیم در خصوص موضوعات برنامه هایی که در روزهای آینده پیش رو داریم و همچنین سعی میکنیم اخبار علمی رو به فراخور موضوعات و حالا جذابیتی که داره در صفحه رادیوم براتون قرار بدیم و ازش استفاده کنیم.
بریم سراغ رادیوم امروز و آنچه که پیش روی ماست یک گفتگوی جذاب درباره زندگی در شهرهای بزرگ. احسان مهرجو و تقویم علم
با ما به روز باشید در تقویم روز رادیوم.
امروز دوشنبه 27 شهریور 1402 خورشیدی و 18 سپتامبر 2023 میلادی هستش. اول مناسبت امروز رو بگم که امروز 27 شهریور ماه روز شعر و ادب فارسی هست و همچنین روز بزرگداشت استاد شهریار. حیف آمد که دو بیت شعر رو اول برنامه خدمتون نخون از استاد شهریار که واقعا اشعار بی‌نظیری داره. شب همه بی تو کار من شکوه به ماه کردن است، روز ستاره تا سحر تیره به آه کردن است. خود برسان به شهریار ای که در این محیط غم، بی تو نفس کشیدنم عمر تباه کردن است. خیلی اشعار زیبایی داره شهریار. توصیه میکنم که حالا اگر اهل شعر و ادبیات هستید اشعار شهریار رو، حالا اونایی که کمتر شاید برامون آشناتر باشن رو حتما بخونید. روز جهانی چیزبرگر هم هست به اون کسایی که علاقمند به غذاهای سریع یا فست فودی هستند. توصیه میکنم که چیزبرگر اگر میخورید کمتر بخورید. پنیر به هر حال به عنوان یک محصول یا غذای فرآوری شده کالری بسیار بالایی داره، دیر جذب میشه و خلاصه بایستی فعالیت ورزشیتون رو بیشتر بکنید. اما آماده میشیم برای مرور تولدها و درگذشتها و رویدادهایی که در این روز رخ داده. امروز 18 سپتامبر 2023 میلادی سالروز تولد آقای ادوین مکمیلان هستش. ایشون فیزیکدان هسته‌ای آمریکایی بود که 1907 میلادی مثل امروز متولد شد و سال 1951 جایزه نوبل شیمی رو با در واقع همراه یا به اتفاق آقای گلن تی سیبورگ به خاطر کشف عنصر 93 جدول تناوبی مندلیف دریافت کرد. اسم این عنصر رو جالب نامگذاریش بعد از سیاره اورانوس سیاره نپتون هست و عنصر 93 چون بعد از عنصر اورانیوم هست اسمش رو نپتونیوم گذاشتند. و جالبتر این که کارهایی که آقای مکمیلان انجام داد تو آزمایشگاه متوجه شد که با تابش اورانیوم، یعنی با نوترون‌های سریع یا هسته‌های هیدروژن سنگین که بهش دوترون میگن، میشه ایزوتوپ‌های دیگه‌ای از نپتونیوم رو تولید کرد و سال 1940 به عنصر بعدی دست پیدا کردند، یعنی بعد از نپتونیوم عنصر بعدی رو پیدا کردن و اسمش رو گذاشتن پلوتونیوم. چرا؟ چون بعد از اورانوس که نپتون بود اسمش رو گذاشتن نپتونیوم، بعد از نپتون هم تو منظومه شمسی اون موقع سیاره پلوتو بود دیگه، بهش گذاشتن پلوتونیوم. خیلی جالبه. در طول جنگ جهانی دوم هم به تحقیقات هسته دفاع ملی مشغول شد در آمریکا و به هر حال جزو کسانی بود که در تکمیل عناصر جدول تناوبی نقش موثری داشتن. امروز سال روز تولد سر جان گراهام کر هست، جنینشناس انگلیسی که سال 1869 میلادی مثل امروز متولد شد و تحقیقات ایشون دانش تکامل مهرداران رو ارتقا داد. ایده هایی رو در زمینه استتار دریایی برای جنگ جهانی اول اومد مطرح کرد و آقای کر در اوایل کار خودش به دنبال علاقه جانورشناسی خودش بود و به همین خاطر دو تا سفر به یک رودخانه در آمریکای جنوبی داشت. خیلی از تحقیقات بعدیش بر اساس نمونه های جمع‌آوری شده در طول این سفرها بود و در نامه‌ای که به وینستون چرچیل داشت، سیاستمدار انگلیسی، به تاریخ 24 سپتامبر 1914 به مشاهده استتار حیوانات در آمریکای جنوبی اشاره کرد و توصیه کرد به چرچیل که کشتی‌ها و ناوهای جنگی رو میشه با سایه‌زنی مدرج رنگ‌آمیزی کرد و همچنین با ارنست بیوین و کلمن آتلی و دیگران و همکارای دیگرش در مورد استتار اومد در واقع راهکارها و توصیه‌هایی رو ارائه کردند و روش‌هایی رو برای استتار با الگوبرداری از جانوران پیشنهاد دادند. امروز سال روز تولد چارلز سدیلو هستش. ایشون 18 سپتامبر 1804 مثل امروز متولد شدن، جراح فرانسوی که سال 1871 میلادی واژه یا کلمه میکروب رو برای اولین بار ایشون به کار برد، ابداع کرد برای یک میکرو ارگانیزم که امیل لیتره اون رو تو ویرایش 1886 فرهنگ لغت پزشکی خودش این واژه میکروب رو اومد وارد کرد. یعنی 6 سال بعد از اینکه این آقای امانوئل سدیلو اومد این واژه رو میکروب رو مطرح کرد، 6 سال بعد در فرهنگ لغت پزشکی فرانسه گنجانده شد و فعالیت خودش رو به عنوان یک پزشک نظامی آغاز کرد در سال 1825 و در مبارزات لهستان به عنوان دستیار جراح خدمت کرد. استاد جراحی بالینی در بیمارستان نظامی استراسبورگ بود و در جراحی آسپتیک پیشگام بود. استفاده از بیهوشی کلوروفروم رو اومد رایج کرد و یه سری تکنیک‌های جراحی رو ابداع کرد. اولین کسی بود که فیستول معده رو اومد در واقع اعمال کرد، جراحی کرد و اصطلاح گاستروسکومی رو که امروزه در دنیای پزشکی به کار میره رو در واقع برای اون عمل ابداع کرد. گاستروسکومی در واقع یک میشه گفتش که راه خارجی هستش که به معده در واقع باز میکنند برای کسانی که به هر دلیلی ممکنه مشکل داشته باشند در فرایند بلعشون، دهانشون ممکنه حالا زخم باشه یا فرایند در واقع گوارششون نتونن به خوبی انجام بدن، یه حفره‌ای رو از بیرون ایجاد میکنن در بدن و تغذیه یا گوارش رو از اون طریق انجام میدن که غذا، مواد غذایی رو از بیرون وارد معده فرد میکنن. برای نخستین بار ایشون این عمل رو انجام داد و مقالات متعددی هم درباره این فرایند یا عمل گاستروستومی و هم درباره بیهوشی ایشون نوشت. بعدن حالا تو زندگی دچار ناشنوایی شد و دیگه نتونست تدریس بکنه به خاطر اینکه نمیتونست صحبتهای شاگرداشو بشنوه و به این ترتیب با همین ناشنوایی خودش بازنشسته شد. و در نهایت امروز سال روز درگذشت آقای آرماند هیپولیت لوئیس فیزو هستش، فیزیکدان فرانسوی که سال 1896 مثل امروز در سن 76 سالگی از دنیا رفت. اولین کسی بود ایشون که سرعت نور رو بدون استفاده از محاسبات نجومی اومد اندازه‌گیری کرد با دقت بسیار بالا. یه پرتو باریک از نور رو بین دندانه‌های یه چرخ دنده‌ای که روی لبه چرخ چرخان بود فرستاد و بعد پرتو رو به سمت یک آینه‌ای که در فاصله 8 کیلومتری بود هدایت کرد و بازگشت نور رو که برمیگشت به سمت چرخ رو در واقع مشاهده کرد و چون سرعت چرخش اون چرخ دنده رو میدونست و زمان این رفت و برگشت رو هم حساب کرده بود، تونست سرعت نور رو با دقت بسیار بالایی اندازه‌گیری بکنه و متوجه شد که سرعت نور در هوا بیشتر از سرعت نور در آب، سرعت نور در آب بیشتر از سرعت نور در شیشه هستش و نتیجه‌گیری کرد که هر چقدر محیط ما رقیق‌تر باشه سرعت نور در اونجا بیشتر هست، برخلاف صوت که هر چقدر محیط ما متراکم‌تر باشه سرعت صوت اونجا بیشتر هست، به خاطر اینکه یک تفاوت اساسی در ماهیت نور و صوت وجود داره. نور یک موج الکترومغناطیسی هست، صوت یک موج مکانیکی هستش و نیاز به محیط مادی داره برای انتشارش و هر چقدر محیط ما چگال‌تر و فشرده‌تر باشه سرعت صوت در اون محیط بیشتر هست.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه دکتر بهنام پزشکی، دیزاینر یا بهتر بگم طراح و معمار و شهرساز همراه ما هستن. سلام به شما دکتر پزشکی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هممیهنان عزیزم.
ما قرار که راجع به شهر صحبت بکنیم، راجع به شهرسازی، مفهومی به نام دیزاین صحبت بکنیم که در کلمه طراحی معادل فارسیش نمی گنجه، خیلی بیش از این حرفاست. پیشترم در رادیوم راجع بهش صحبت کردیم. وقتی میگیم شهر اصلا راجع به کجا داریم صحبت میکنیم؟ میشه آدرس شهر به ما بدید دکتر؟
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که طراحی در معماری و در شهر دو تا مفهوم بسیار در واقع متفاوتن. شهر یک دنیای بزرگه، یعنی شهر با ساختمان نمیشه مقایسش کرد. ما معمارهایی که معمولا بعدن میریم شهرساز میشیم ابتدا مهندسی رو میخونیم تا بتونیم شهر رو درک کنیم. شهر مفهوم بسیار پیچیده ایه.
بگم همین اول دکتر پزشکی که من یه خورده شخصا با جمعیت شما مشکل شخصی دارم.
میدونم که خیلی مشکل دارم.
شما خیلی لبخند خوشخنده هستید، خوشرو هستید و اینا. من میخوام سوء استفاده کنم بگم که شهر تهران و شهرهای دیگه کشورم که من میبینم احساس ورشکستگی در معماری میکنم و از خودم میپرسم توی دانشگاه معماری، توی دانشگاه شهرسازی، این رشته های تحصیلات تکمیلی که آدم های متخصص زیادی دارن، اگر یه همچی چیزی هست این شهر بیقواره چیه؟
بله، به نکته خیلی جالبی اشاره کردین. دقیقا بحث ما هم همینه. اولا باید بگم که تنها معمارها و شهرسازا شهر رو نمی‌سازن، اتفاقا مشکل ما هم همینه. ممکنه کیفیت آموزش متفاوت باشه در دانشگاه‌های مختلف، در کشورهای مختلف، اما توجه کنیم ما به این موضوعی که متغیرهایی که در شهر تاثیر می‌ذارن، در شهرسازی تاثیر می‌ذارن، با ساختمان متفاوته. شما در ساختمان هم متغیر زیادی داریم، اما میتونه شهرداری باشه، قوانین باشه، معمار باشه، شهرداری باشه، شورای شهر باشه، قوانین بالادستی باشه در ساختمان و یه سری مصالح و مواردی که محدود هستن. اما در شهر شما آیتم‌های بسیار نامحدودی داری، از توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور گرفته در واقع میتونم بگم که سطح توسعه یافتگی کشور میتونه مؤثر باشه، تا کوچکترین قوانینی که ما در سطح شهر برقرار میکنیم، اینا همه مؤثره در توسعه شهری، در کیفیت زندگی شهری، در زیست پذیری شهری مؤثره. بنابراین ما نباید فقط معمارها یا شهرسازها رو مقصر بدونیم. اونها یا ما، من میگم بهتر، ما بازیگران مهم اما کوچکی هستیم در سطح توسعه یک شهر. ما آیتم های بزرگتری داریم، ما ویژگی های بزرگتری داریم که باید بهش رسیدگی بشه، از جمله طرحهای شهری، از جمله توسعه، از جمله قوانین بالادستی، از جمله زیرساخت‌های شهری. زیرساخت‌های شهری هم تابع توسعه هم دیگه. بله. ببینید وقتی یه جامعه توسعه اقتصادی اجتماعی پیدا میکنه، به تبع شهر هم از اون متاثر میشه و کلان شهرهایی مثل تهران بیشتر متاثر میشن. ویترینن، ببینید. بله. کلان شهرهایی مثل تهران ویترین توسعه کشور هستن. بنابراین ما باید سعی کنیم که دقت کنیم آیتم ها رو، فاکتورها یا متغیرهایی که تاثیر میذارن بر توسعه شهر رو شناسایی کنیم و رو اونا کار کنیم تا بتونیم شهر در واقع توسعه یافته تری داشته باشیم.
من دارم با دکتر بهنام پزشکی متخصص شهرسازی صحبت میکنم، طراح، دیزاینر و معمار. من با شما خیلی همدل هستم که همه چیز رو نمیشه به گردن یک گروهی از در واقع افراد متخصص انداخت، ولی البته شما به مفهوم شهر به عنوان یک کلان جزئیات، یعنی یک جالبه که جزئیات زیاد داره، یک تصویر بزرگ در واقع دارید به ما میدید از شهر. و من هرچی به احسان مهرچی وقتی سردبیر برنامه گفته بود امروز راجع به شهرهای مدرن میخوایم صحبت کنیم، شهر پایدار، انسان محور، من هی با خودم تو راه که میمدم داشتم فکر میکردم، میگفتم که آخه راجع به چی میخوایم صحبت کنیم؟ من راجع به رشت بیام سوال بپرسم از آقای دکتر پزشکی، شهری که زیباست، بهترین جای دنیا میتونه باشه، ولی مسئله زبالش مسئله غیر قابل حلی به نظر میرسه یا اینطور جلوه داده میشه. یعنی من برام عجیبه یک جایی که یک استان پهناور چطور داره در واقع این شیرابه های زباله ها میره داخل آبهای زیرزمینیش. من وقتی میرم به سراغ خوزستان یه شکل دیگه ای از ماجراست، مسئله مدیریت آب هستش، جایی که شما میگید پلتفرم ها یا زیرساخت برای شهر مهمه. اون جایی که آرمان شهر شما هست برای جغرافیای ایران، ما خیلی نمیخوایم راجع به یه کشور توسعه یافته صحبت کنیم، آیا در واقع شانسی داره ایران برای اینکه شهر انسان محور درست بکنه؟ ما مثلا تو تهران خودمون شهری که درش زندگی میکنیم درش پیاده رو نیست، شهر بر مبنای اتومبیل طراحی شده انگار. همه میدونم شما هی سرتون رو تکون میدید با لبخند، منم دارم قصه غمگین دل خودم رو میگم از زندگی در شهرهای بزرگ که آدم ته دلش میگه که خب جهان داره توسعه پیدا میکنه، من چه شخص نقشی میتونم به من یک شهروند داشته باشم برای توسعه شهرم. فکر کنم درد دلای شما رو دارم میگم.
خواهش میکنم. بله دقیقا درست میگید. ببینید ما در ایران مرکز دنیاییم، اینجوری فکر نکنید که ما بریم دنبال کشور توسعه یافته. ما در معماری و شهرسازی سنتیمون آرمان شهر داشتیم و باید به اونا برگردیم. الان در من یه نکته میگم بعد برمیگردم به تفصیل سوال شما رو پاسخ میدم. ببینید ما یک مفهومی داریم در نوشهرسازی دنیا به نام TND. امروزه تو دنیا دارن به اون برمیگردن. یکی از رویکردهای شهر پایدار، TND یعنی بازگشت به توسعه محلات سنتی در شهرها. یعنی تو ایالات متحده آمریکا و اروپا برای اینکه کیفیت زندگی شهری بالا بره، چون مدرنیسم که اومد همونجوری که شما فرمودین، خودرومحوری یکی از آفتهای کلان شهر تهران و کلان شهرهای مشابه تهران خودرومحوریه. در تهران شما امنیت ندارید از دست خودرو،
شما از دست موتورسیکلت پیاده رو،
موتورسیکلت که اصلا فوق‌العاده وضع ناهنجاری داره و خوشبختانه بریم به سمت موتورسیکلت برقی و ساماندهی بشینید تازه باز بهتر میشه، اما هنوز خیلی کار داریم. یا دوچرخه سواری، شما کجای تهران دوچرخه سواری کنید؟ چه جوری دوچرخه سواری کنین؟ اصلا آیتم ها یا معیارهایی که ما بریم برای این جور مسائل باید تعریف بشه در بستر خودش. اما میخواستم بگم الان در نوشهرسازی دنیا برای اینکه کیفیت زندگی بهتر بشه میرن دنبال احیای محلات سنتی. محلات سنتی در ایران، در همین تهران، در اصفهان، در یزد، در تبریز، در همدان،
در شیراز،
در شیراز، در اصفهان، در کاشان، یعنی اینا مدینه فاضله ما بودند. ما باید به اونا برگردیم، یه مقدار به معماری سنتی باید برگردیم اما با دیدگاه رو به آینده.
خب آخه این چیزی که شما دارین میگیم بیشتر شبیه نطقه انتخاباتیه دکتر پزشکی عزیز. وقتی من تو خیابون فرشته میبینم همه درخت‌ها حالشون خوبه، جلوی یه برجی 6 تا درخت تنومند خوش شدن و هنوز قطعشون هم نکردن، خب این مشخصه که دیگه اون چیزی که شما تحت عنوان محلات و شهرها که میگید بیشتر شعارهای دکتر. اجازه بدید
شعار که نمیشه
گفت، دلم بگم که با
آرمان هاست باید به سمتش بریم.
ما آخه آرمان ها با قوانین میتونه، با اجرای درست قوانین میتونه.
خب ما باید راهو بشناسیم. ببینید شهر تهران و شهرهای مشابه تهران الان مسئله ما مسئله پیچیده‌ای داریم. اولا من یه موضوعی بگم در رابطه محلاتی که شما فرمودین، قیمت مسکن، من این بحثا میگم خیلی پیچیده است در یک فصل نمیشه.
بله
قیمت مسکن، قدرتی که سازنده های مسکن دارن و فشاری که به مدیریت شهری وارد میکنن، خب این بر کسی پوشیده نیست. ما در حالت ایدال میگیم در قطعا قوانین مدیریت شهری واحد. ببینید چیزی که من مثلا پیشنهاد میکنم یکی از راهکارها مدیریت شهری واحده. ببینید الان ما نگاه بخشی داریم، شهرداری یه نگاهی داره، ارگانهای دولتی یه نگاهی دارن، مردم خیلی مشارکت داده نمیشه. خب ما طرح مشارکتی نیاز داریم، بنابراین اینها باید با همدیگه بسید. شهر ببینید، من یک نکته اساسی بگم، شهر یه ساختار، یک سیستمه
و یک سیستم پیچیده،
سیستم پیچیده است، یک زنجیره، هر کدوم از این حلقه‌های زنجیر کار نکنه ممکنه زنجیر پاره بشه. بنابراین به خاطر همین ما باید توجه داشته باشیم که ما شهر رو به صورت سیستم باید ببینیم. یعنی مدیریت شهری با تمام در واقع ساختارهایی که در کنارش برای توسعه هستن باید با هم دیگه به توسعه شهر کمک کنن و مردم و مشارکت ذینفعان از جمله مردم بسیار مهمه. من یک مثال میزنم، اگر اجازه بدید من یک مثال بزنم. ببینید، ما شهر تهران به یک میدان آیینی و مذهبی برای تجمع مردم نیاز داشت. ما فقدان این رو داشتیم. در دوران انقلاب ما میدان آزادی رو داشتیم. ما رفتیم به سمت بازآفرینی، میدان امام حسین علیه السلام، و این بازآفرینی بسیار بسیار فرصت خوبی رو برای شهر تهران به وجود آورد که مردم در آیین‌های مذهبی، آیین‌های رسمی و آیین‌های خودجوش مردم بیان اونجا حضور پیدا کنن.
بله.
این بسیار بسیار فرصت خوبی در اختیار شهر تهران و موفق بوده. اما کیفیت فضاهایی که در مثلا پیاده راه 17 شهریور که اونجا در پایین در واقع میدان امام حسین ایجاد شد، با مشارکت مردم و کسبه نبود. باعث شد که کسبه اعتراض کنن. و مدیریت شهری مجبور شد که یک مقداری از اون پیاده راه رو باز کنه. یعنی پیاده راهی که به بیراهه رفت. ما باید به سمت طرحهایی بریم که در واقع معیارهای شهر پایدار رو داشته باشه، اما با مشارکت مردم، با خواست مردم. یعنی مدیریت شهری، دولت و ذینفعان از جمله کسبه، از جمله ساکنین محلات، در عامه میگم عامه مردم منطقه، باید در نظر گرفته بشن. یعنی اگر دولت فقط خواسته خودش رو داشته باشه ممکنه تر شکست بخوره، شهرداری و مدیریت شهری خواسته خودش رو داشته باشه به تنهایی اجرا کنه ممکنه تر شکست بخوره، و باید مردم دیده بشن. اینجا حلقه هایی از ذینفعان هستن که باید در طرحهای توسعه شهری دیده بشن. اگر ما ذینفعان رو نبینیم ممکنه طرحمون با شکست مواجه بشه.
خب من میخوام از اون حالت آرمانی که به قولی تبدیل به شعار میشه صحبتمون خارج بشیم. ما داریم راجع به یه علم صحبت میکنیم، علمی که یه فضای بین رشته‌ایه که شاخه های مختلف در اون دخیل هستن. این دانایی کمک کرده به دنیا که بیاد به شرایطی برسه که انسان رو همراه با شهرش بکنه، شهر رو همراه با انسان بکنه. این لباسی که در واقع درست دوخته شده باشه برای یک اندامی، برای یک فردی، کت و شلواری که کاملا برازنده اون فرده. ولی من میخوام بیام دوباره به همین ساختار پیچیده. به نظر میادش که ما با یه سری تناقضاتی روبرو هستیم، با یک سری ناپایداری های رفتاری روبرو هستیم. ناپایداری رفتاری یعنی که یک مدیر میاد، یک مدیر میره، همه ساختار عوض میشه. حتی در حد در واقع یه معاون منطقه‌ای شهرداری در یک گوشه ای از تهران یا در شهرهای دیگه، یه معاون که عوض میشه ساختار عوض میشه. حالا کاری ندارم، مثلا آقای بوریس جانسون میاد در لندن دوچرخه سواری میکنه، آقای پیروز حناچی خود ما لطف میکنن میان در واقع دوچرخه سواری میکنن، از اون طرف یه دفعه مسیر دوچرخه سواری باز میشه، پس فردا در واقع شهردار عوض میشه، مسیر دوچرخه سواری عوض میشه، یعنی بسته میشه، یا اصلا دیگه رونقی نداره، تشویقی داش اتفاق نمیفته. یه زمانی میبینیم که این دوچرخه های اجاره‌ای در خیابون هست، شما میتونید برای تردد استفاده کنید، بعد پس فردا میبینید که یا ورشکسته شد یا پشتیبانی نشد، یه چیزی شد که دیگه نیست. ما به من به عنوان شهروند نمیفهمم مثلا چی شد، ولی میبینم که دیگه بود، حالا دیگه نیستش. و پر از در واقع این اتفاقاته. میریم جلوی تئاتر شهر، دیگه تئاتر شهر یک نماد در واقع فرهنگیه، میبینیم که انقدر بساط جگرکی و لباس فروشی و انواع لباس‌های در واقع متنوع در واقع اونجا داره فروش میره، جوراب و غیره، که اصلا شبیه یک فضای فرهنگی نیست. یعنی وقتی یه خارجی بیاد نگاه کنه، یه دفعه از مریخ اصلا یک فرازمینی بیاد در منطقه تئاتر شهر و چهارراه ولیعصر بیاد فرود بیادش، میگه که آقا اینجا چه خبره، یعنی تنها چیزی که بهش نمیخوره اینه که اینجا تئاتر شهره، یک مرکز فرهنگی. خب این دیگه کار شهرداریاست دیگه، یعنی به نظر میادش که خیلی هم چیز پیچیده‌ای نیست، یعنی انتظار زیادی نیست. منطقه فرهنگی منطقه فرهنگیه، میرید شما سیه تیر میبینید که یه طراحی درستی شده، ولی بعد از مدتی میبینید که اون طراحی هم دستخوش اجاره دادن بیشتر این کیوسکا به دیگری شده، بعد یه دفعه اونی که خیلی سرمایه‌داری میاد کل خیابون در واقع بخش زیرش دربر میگیره. من دارم سعی میکنم واقع گرایانه به وضعیت شهر نگاه بکنم. مثالم هم شهر تهرانه، به قول شما چون ویترین نماد هستش، و شما مثالی که از میدان امام حسین علیه السلام زدید که چطور در واقع طراحی و طراحان میان شکل متناسبی رو ایجاد میکنن و بعد شروع میکنن هی تنظیم کردنش با مردم محلی. خب اینم یه نمونه مطلوب قابل اعتنا هستش. چطور میشه این کارا رو پرتکرار کرد؟
ببینید در رابطه با مثالی که شما زدید و به درستی هم زدید، من خدمتتون عرض کنم.
ببخشید من سخنرانی کردم دیگه. ببخشید.
سخنرانی به جایی بود. یعنی مطلب رو برای شنوندگان عزیز جا انداخت. ببینید به این نکته توجه کنید. شهر، این نکته که نکته کلیدیه. شهر راه خودش رو پیدا میکنه. معمار و شهرساز میتونه کمک کنه. شهرداری میتونه کمک کنه. نمیتونه ساختارهای